صبحانه با خبر.
صبح آمده است، برخیز. بانگ خروس گوید وین خواب و خستگی را در شت شب رها کن. به صبحانه با خبر، برنامه خودتون، خوش اومدید. پنجم خرداد ماه 1392 خورشیدی برابر با 26 ماه مه 2013 میلادی است. محمد زرقامی هستم در یک صبحانه با خبر بامدادی در کنار شمایی که شنونده یا احیانا بیننده صبحانه با خبر هستید. امیدوارم که از همین امروز تصمیم‌های بزرگی رو برای ادامه این روز دلنشین گرفته باشید و اگر که کنار خانواده هستید، دارین صبحانتون رو نوش جان میکنید، صبحانه بهتون حسابی بچسبه. و البته امیدوارم اگر در راه هستید، باز هم توصیه های ایمنی رو جدی بگیرید، به ویژه اگر که در حال رانندگی هستید، چون از امروز یک سامانه هوایی میشه گفت کمی آشفته‌ای هم به ایران قدم میذاره. قراره که رگبار، رعد و برق، تگرگ و وزش گرد و خاک رو شاهد باشیم که این به ویژه در قسمت‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و زنجان بیشتر خودش رو نشون میده. و البته اردبیل، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، همدان، مرکزی، قزوین، البرز و تهران رو هم قراره که بی‌نصیب نذاره. از هر چیزیش هم که بگذریم، امروز یک شنبه، اما پایتخت نشین ها یک هوای کاملا صاف و دارن و البته ابرها کم کم خودشون رو نشون میدن. دمای هوا 19 درجه است، قراره که یه مقداری هم اضافه بشه بهش و برسه به 31 درجه. امیدوارم زیاد اذیتتون نکنه و بپردازیم به اینکه صبحانه با خبر امروز چه مطالبی رو براتون توش ما در نظر گرفتیم. پیش از اینکه به اون مطالب بپردازیم، مهرداد میردامادی که سردبیری صبحانه با خبر رو به عهده داره، زحمت کشیده امروز قدم گذاشته به استودیو. قراره که خبرها رو با صدای مهرداد میردامادی بشنویم. آقای میردامادی، صبح بخیر بهتون میگم. خستم نباشید از دیشب تلاش‌های شما برای اینکه این برنامه برسه و بتونیم به بهترین شکل پخشش کنیم.
سلام به شما و صبح بخیر میگم به همراهان رادیو فردا. شیرین عبادی، وکیل مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، میگوید انتخابات ریاست جمهوری ایران آزاد، سالم و عادلانه نیست. خانم عبادی به انتصابی بودن اعضای شورای نگهبان از سوی ولی فقیه و عملکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران اشاره کرده و گفته است که به عنوان اولین گام برای حل بحران سیاسی موجود در ایران، لازم است زمینه شرکت شهروندان در یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه فراهم شود. شیرین عبادی همچنین در بیانیه خود به رد گسترده صلاحیت‌ها در انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز اشاره کرده است. سعید جلیلی از نامزدهای ریاست جمهوری ایران میگوید در صدد گسترش نفوذ اسلام و فاتح کردن آن در جهان است. سعید جلیلی در همایش انتخاباتی خود افزود که جمهوری اسلامی در صدد خشکاندن ریشه های رژیم صهیونیستی و نظام های سرمایه‌داری و کمونیستی است و هر کس که سکاندار قوه مجریه می شود باید بتواند با برنامه‌ریزی دقیق امکانات سخت افزاری و نرم افزاری این مهم را فراهم کند. حسن روحانی، نامزد دیگر انتخابات و عضو مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز روز شنبه در تبلیغات انتخاباتیش گفت که باید از ناامیدی و یأس پرهیز کرد، چرا که به گفته او این پیام خطرناکی است که دشمنان صادر می کنند. سعود الفیصل، وزیر خارجه عربستان سعودی، روز شنبه بار دیگر برنامه هسته‌ای ایران را خطری برای امنیت منطقه خواند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس،
سعود الفیصل در کنفرانس خبری با سلمان خورشید وزیر خارجه هند در جده شرکت کرده بود. عربستان سعودی چند روز پیش اعلام کرد که 10 نفر دیگر را در ارتباط با یک شبکه جاسوسی برای ایران بازداشت کرده است. ایران این اتهام را رد کرده است. وزیر خارجه عربستان در مورد سوریه نیز تأکید کرد که بشار اسد نباید در حکومت آینده این کشور نقشی داشته باشد. و اما در سوریه، نیروهای ارتش این کشور و جنگنده‌های حزب الله لبنان حمله‌شان به شهر قصیر را پیش بردند. بنابر گزارش‌ها، نیروهای هوادار حکومت دمشق روز شنبه برای گسترش کنترل خود بر شهر مرزی قصیر به آتش توپخانه متوسل شدند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه که تشکلی هوادار اپوزیسیون آن کشور است، بیش از 20 نفر در زد و خوردها کشته شدند. حفظ شهر مرزی قصیر برای شورشیان که به آن برای انتقال سلاح و جنگجو از لبنان اتکا دارند مهم ارزیابی شده است. و خبر آخر آن که احمد وحیدی وزیر دفاع ایران با تکذیب اعزام نیروی نظامی به سوریه گفته است که جمهوری اسلامی اعتقادی به اعزام نیروی نظامی به سوریه ندارد و سیاست ایران در قبال بحران سوریه صلح‌طلبانه است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمد وحیدی افزوده است که دشمنان مردم سوریه با این گونه ادعاهای دروغین قصد دارند شکست‌های خود را توجیه کنند.
مرداد میردامادی بود. سپاسگزارم آقای میردامادی که خبرها رو به آگاهیمون رسوندیم و به آگاهی شنوندگان عزیزی که صبحانه با خبر رو انتخاب کردن و به اون گوش سپردن. اما پیش از هر چیزی من یک یادآوری بکنم. صحبت از توصیه‌های ایمنی شد در خصوص رانندگی و این جور چیزها. بحث اصلاح قانون معافیت 5 سالی خودروها از معاینه فنی با مصوبه مجلس در میونه و پلیس هم گفته که برخورد با خودروهایی رو که فاقد معاینه فنی هستند در 35 نقطه تهران آغاز کرده. از طرفی یادمون نره که این هفته اسمش از هفته بدون دخانیات که امروز دومین روزشه و امیدوارم اگر که سیگاری در دستتون هست همین لحظه خاموشش کنید تا صبح و با یک مشام خوب آغاز کنید و یک صبح سالم و سرشار از انرژی رو داشته باشید. اما اجازه بدید در همینجا هم من اشاره بکنم به مطالبی که در قسمت اول صبحانه با خبر خواهید شنید. من خیلی زودتر اومدم آغاز کنم بحث انتخابات رو که کماف سابق در صبحانه با خبر امروز پی میگیریم و نگاهی داریم به آخرین خبرها در این ارتباط و البته در کنارش از دنیای اقتصاد هم فارغ نمیمونیم. با احمد علوی نگاهی داریم به بحث بهره‌وری و تورم، موضوعی که بسیار به درد این روزهامون میخوره، و البته روزنامه‌های چاپ پایتخت و مروری بر عناوین مهم این روزنامه‌ها رو هم در بخش اول خواهید شنید، به علاوه گزارش ورزشی برای اون دسته از دوستان ورزش دوست و ورزشکاری که سحرخیز هم هستند. خب استودیوی ما رو از داخل هم دیدید، یعنی از بیرون استودیو، از جایی که همکارانم هم هستن. مرداد میردامادی عزیز همونطوری که گفتم امروز سردبیری این برنامه رو به عهده داره. مارتین فالتین کارگردان فنی مونه و بکتاش خمسه‌پور که البته اینجا نیست و در پشت صحنه حضور داره، مسئولیت نگارش خبرها با اوست. و البته یادمون نره که ماراتون اس ام اس های شما هم از همین لحظه شروع شده. میتونید برای ما اس ام اس بزنید به 20709555555 20709260115730. من باز هم تکرار میکنم در ادامه، اگر هم اون بر رو نگاه میکنم چون این کاغذ های مربوط به شماره تلفن ها اون سمت استودیو هست. اما بپردازیم به بحث انتخابات که این روزها در روزنامه ها خودشون نشون میده. در شهر هر جا که قدم بذاریم صحبت از انتخابات و کاندیداها هم دارن این بر اون بر میتینگ میذارن و برنامه های انتخاباتی خودشون رو عرضه می کنن و البته در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم برنامه های کاندیداها و معرفی برنامه های آیندهشون آغاز شده. بپردازیم به این مسئله از نگاه علیرضا کرمانی.
شیرین عبادی برنده ایرانی جایزه صلح نوبل در گزارش اردیبهشت ماه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران میگوید حق بدیهی مردم ایران برای شرکت در حاکمیت ملی نادیده گرفته شده و سلب حق حاکمیت مردم به انهای مختلف اتفاق افتاده که از آن جمله میتوان به تصویب قانون نظارت استصوابی اشاره کرد و این در حالی است که اعضای شورای نگهبان منتخب مردم دوم نیستند. اکبر هاشمی رفسنجانی بیانیه‌ای منتشر کرد و همدلی ایجاد شده در ستادها و در میان نیروهای معتدل اصلاح طلب و اصولگرا را حسن آغازی برای تداوم حرکت دانست و اضافه کرد مشکلات و تلخی‌ها نباید ما را از ادامه این راه باز دارد. آیت الله اسدالله بیات زنجانی در نامه اش به هاشمی رفسنجانی رفتار برخی متصدیان امر را همانند رفتار کسی دانست که بر شاخه نشسته و بن می برد. و آیت الله موسوی اردبیلی گفت تنگ نظری ها چیزی از قدر شما نمی کاهد. مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی هم در سرمقاله روز شنبه این روزنامه نوشت طرح اموری از قبیل بالا بودن سن بهانه ای بیش نیست و برخی از تایید صلاحیت شده ها نه رجل سیاسی هستند نه مذهبی. و اما مجید انصاری از اعضای دفتر آیت الله خمینی در مقام پاسخگویی به احمد علم الهدا امام جمعه مشهد برآمد. احمد علم الهدا در خطبه های نماز جمعهش دختر آیت الله خمینی را متهم به دروغگویی کرده بود. زهرا مصطفی دختر آیت الله خمینی هفته پیش گفته بود که از پدرش در کنار نام علی خامنه ای نام اکبر هاشمی رفسنجانی را هم شنیده که برای رهبری صلاحیت دارد. مجید انصاری پرسید مگر آقای علم الهدا صحبتی با آیت الله خمینی داشته یا خاطره ای دارد که چنین بی‌محابا نسبت دروغگویی می‌دهد؟ مجید انصاری در پاسخ سرلشکر فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران هم گفت آقای فیروزآبادی از کدام ایرانی سخن میگوید که از اقدام شورای نگهبان خوشحال است؟ از پیگیری‌های محمود احمدی نژاد برای گرفتن حکم حکومتی و تایید صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی خبری نیست. برعکس شاید آقای احمدی نژاد هم حالا موضوع را تمام شده میبیند. شامگاه جمعه رئیس جمهوری اسلامی در سالن اجلاس باز هم از بهار صحبت کرد و افسوس از این که مرد بهاری در کنار او نیست. آقای احمدی نژاد اضافه کرد اندیشه و خود بهار چیزی نیست که با پایمال کردن یک جوانه از بین برود. سعید جلیلی مذاکره کننده اتمی ایران در سخنرانی انتخاباتیش گفت پیشرفت تنها در سایه گفتمان ناب اسلامی حاصل می شود و کسی که سکاندار قوه مجریه شود مهمترین وظیفه‌اش این است که همه ظرفیت‌های کشور را در جهت تعمیق این گفتمان قرار دهد. سعید جلیلی روز شنبه رئیس ستاد انتخاباتیش را هم معرفی کرد و او کسی نبود جز علی باقری دستیار او در مذاکرات اتمی.
آخرین خبرهای انتخاباتی بود که شنیدید از علیرضا کرمانی، اما اجازه بدید که در همین ارتباط تعدادی از پیام‌های شنوندگان رو با هم بشنویم.
با سلام خدمت شنوندگان رادیو فردا، به نظر من رد صلاحیت آقای هاشمی مانع از اتفاق حماسه سیاسی در ایران در انتخابات 11 میشه. اگر میخواستن حماسه‌ای که رهبر معظم انقلاب نظرش هست شکل بگیره، باید هاشمی رو حتما تایید صلاحیت میکردن. هادی هستم از بندرعباس.
با سلام، خواستم که راجع به این سوالتون پرسیدین که روزهای آخر ریاست جمهوری احمدی نژاد چطور میتونن حیات سیاسی خودشون رو حفظ کنن؟ به نظر من این که چهره آقای احمدی نژاد برای مردم منفور زشت شده بود. میتونن یک کار خوب تو این روزهای آخرشون بکنن، اینم که با مردم باشن، پشت مردم باشن، رو در روی خامنه‌ای وایسه، کوتاه نیاد. حتی اگه شده حقایق و اتفاقایی که پشت پرده بوده، چهره واقعی خامنه‌ای رو برای مردم نشون بده، همه این حقایق پشت پرده رو رو کنه. با این کارش حتی اگه سرش هم زیر آب کنن اسم شهید هم روش باشه، باز یه خاطره خوب تو ذهن مردم میمونه که آقای احمدی نژاد بالاخره روزای آخر به مردم پیوست. بعد از آقای رفسنجانی هم همین انتظار میره که واقعا میدونه که این رژیم داره سرنگون میشه، دیگه چیزی ازش نمیمونه، باید حتما اینم با مردم باشه، یعنی بیاد سمت مردم و صدای مردم رو به گوش اینا برسونه.
آقای رفسنجانی، موقعی که با خوشخدمتی اونو رهبر معرفی میکردی و برای ما ملت ایران تصمیم میگرفتی که رهبر داشته باشیم، آیا فقط از یکی از ما مردم ایران سوال کردی که ما اصلا رهبر میخوایم یا نه؟ این هم جواب خوشخدمتی شما. حالا شاید یک کمی بفهمی که به جای دیگران تصمیم گرفتن درست نیست.
من از سیستان و بلوچستان زنگ میزنم و یه بچه جوانی هستم 26 ساله که الان در حال حاضر فلج شدم بر اثر این که کم دستی و بدبختی، دیگه مجبورم که این زندگی نهایتی رو بگذارانیم. خب حتما صحبتان رو پخش کنید که چشم انتظارم که انشاءالله صحبتان پخش بشه، چون دیگه روز به روز ناامیدتر میشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
میخواییم با احمد علوی استاد اقتصاد همراه بشیم و نگاهی داشته باشیم به مهمترین رویدادهای اقتصادی ایران. آقای علوی سلام میکنم بهتون، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر آقای زرقانی و همچنین سلام و صبح بخیر به شنوندگان و بینندگان گرامی.
آقای علوی دیدم که امروز برای صحبت شما بحث بهره‌وری توی ایران رو در نظر گرفتید و همچنین رئیس انجمن بهره‌وری ایران هم صحبت‌هایی داشته و در صحبت‌های خودش گفته در برنامه چهارم توسعه قرار بوده سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی به 2.3% برسه، اما به گفته ایشون طی این مدت نه تنها رشدی صورت نگرفته بلکه نرخ رشد بهره‌وری کلی و بهره‌وری سرمایه در برنامه چهارم منفی بوده. این سخنان رئیس انجمن بهره‌وری رو به نظر شما چجوری میشه تعبیرش کرد؟
البته این پدیده شناخته شده در اقتصاد ایران، همین مصرف ناکارآمد سوخت و انرژی یا حتی همین سرگردانی ارباب رجوع ادارات خودش نمونه ها و نمادهایی است از بهره‌وری پایین دستگاه اداری و مدیریت ایران. بهره‌وری یا به زبان دیگه به کارگیری مؤثر عوامل تولید از قبیل منابع مدیریت، نیروی کار، سازمان، سرمایه در ایران بسیار پایینه و از میانگین بین‌المللی بسیار پایین‌تره. در سال‌های اخیر هم با افزایش فساد مدیریت، افزایش تصادیگری دولت و همچنین فردی شدن قدرت سیاسی و رانت‌بری همواره هم کاهش پیدا کرده. خب در اقتصادهای پیشرفته رشد اقتصادی با بهره‌وری به دست میاد. در ایران بالعکس با این بهره‌وری پایین، یعنی ناکارآمدی در استفاده از منابع تولید، خب طبیعیه که رشد اقتصادی کاهش پیدا میکنه و الان حتی زیر صفر و منفی شده.
از طرف دیگه به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران، رئیس این نهاد در نشستی گفته بنا به تازه ترین آمار بانک جهانی ایران رتبه سوم جهانی رو در شدت تورم به خودش اختصاص داده. چه رابطه ای وجود داره بین بهره‌وری از یک طرف و تورم از طرف دیگه؟
اساساً یکی از دلایل گرانی و تورم ساختاری در ایران همین بهره‌وری پایین عوامل تولیده. میدونیم که هرچی نرخ بهره‌وری پایین باشه گرانی کالا و به تبع تورم بالاست. برای مثال بسیاری از نهادهای مذهبی و سیاسی و دیوان سالاری در ایران رانتبر هستند. در عین اینکه منابع تولیدی رو میبلعن و تلف میکنن ولی بازده ندارن. خب طبیعیه با این فرایند ما میبینیم که بهره‌وری کاهش پیدا میکنه و این ارزش افزوده رو کاهش میده، رشد اقتصادی رو پایین میاره و به تبع باعث تورم میشه.
اما همونطور که میدونید الان نزدیک انتخابات ریاست جمهوری ایران هم هستیم و این سالی که درش به سر میبریم هم از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران سال حماسه سیاسی و اقتصادی نامگذاری شده. نامزدهای انتخابات آیا صحبتی داشتن در خصوص مسئله بهره‌وری در ایران؟
متاسفانه نامزدهای انتخاباتی وعده میدن به توزیع رانت و اساساً از بهره‌وری در برنامه‌شون اثری نیست، یا به عبارت دیگه باید گفت خود این نامزدها محصول یک فرایند توزیع رانت هستند، چون در بازار رقابتی سیاست اینا به میدان نیامدن و اینها دارای سازمان، برنامه و همچنین مدیریت کارآمد نیستن. بنابراین میشه گفت که اینها نه تنها خودشون قول و وعده ای ندادن، بلکه برعکس وعده هاشون مبتنی است بر در واقع توزیع رانت و ناکارآمدی سیاسی پیامد فعالیت های اونها خواهد بود.
آقای علوی سپاسگزارم.
متشکرم از شما آقای زرمان.
خب نوبت هم باشه نوبت سرزدن به کیوسک‌های مطبوعاتی و اینکه ببینیم امروز روزنامه‌های چاپ پایتخت چه مطالبی رو عرضه کردن و شما میتونید در پیشخون روزنامه فروشی‌ها اونها رو ببینید و احیاناً روزنامه مورد نظرتون رو خریداری کنید. اما همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده. شهرام جان سلام بهت میکنم، صحبت بخیر.
محمد سلام بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا و صبح همگی بخیر.
شهرام اگر موافق باشی از روزنامه قانون شروع کنیم که امروز کاملا یک حال و هوای انتخاباتی هم داره و تیتر اولش هم اشاره‌ای داره به صحبت‌های آقای اسماعیل احمدی مقدم.
بله، روزنامه قانون در تیتر یک گزارش داده که فرمانده نیروی انتظامی اسماعیل احمدی مقدم گفته که تجمع خودجوش هم در جریان انتخابات ممنوع هست. یک گفتگوی مفصل انجام داده با علی ربیعی که در حال حاضر استاد دانشگاه است و در گذشته از چهره‌های امنیتی جمهوری اسلامی بوده. ایشون برای شورای شهر هم کاندید شده و رد صلاحیت، و البته در این گفتگو تاکید کرده که وضعیت اجتماعی در ایران بحرانی هست، به ویژه در تهران.
اما روزنامه شرق از دیدار اکبر هاشمی رفسنجانی با فداییان اسلام خبر داده.
بله، روزنامه شرق نوشته که شماری از چهره‌های عضو گروه فدایان اسلام که از پیش از انقلاب فعالیت سیاسی داشتن به دیدار اکبر هاشمی رفسنجانی رفتن و ایشون هم توصیه‌هایی کرد. در جمله گفته که اسرار نظام باید حفظ بشه و منشأ اختلافات خودش رو با جناح حاکم که منجر به رد صلاحیت شده رو به سالهای پیش از انقلاب مربوط دونسته. انتقاد مجید انصاری به احمد علم الهدا امام جمعه مشهد که حمله شدید و لحنی به دختر آقای خمینی هم داشت امام جمعه مشهد رو در عکس یک روزنامه شرق منعکس کرده.
روزنامه اعتماد هم باز با حال و هوای انتخاباتی در کنار تیتر اصلی خودش که راه متفاوت سه آیت الله است، نگاهی هم داشته به صحبت‌های مجید انصاری و گفته که با چه اطلاعاتی دختر امام را متهم به دروغگویی می‌کنند.
یکی دیگه از خبرهایی که شاید برای مخاطبان جالب باشه همون بحث یارانه هاست محمد، که در روزنامه اعتماد بهش اشاره شده که سرانجام بعد از این همه وعده و تکذیب وعده ها همون 45500 تومان یارانه نقدی برای سال 92 در مجلس شورای اسلامی تصویب شده.
و اما بپردازیم به روزنامه مردم سالاری که تیتر یکی از تیترهای این روزنامه در ارتباط با کنترل اعتیاد و معاون بهداشتی وزیر بهداشت گفته که برنامه مشخصی برای کنترل اعتیاد نداریم.
یکی دیگر از تیترهای صفحه یک روزنامه مردم سالاری هم تقدیر آیت الله موسوی اردبیلی هست که از قم نامی برای آقای رفسنجانی فرستاده و از او تقدیر کرده. حضور دولتی ها در نشست انتخاباتی سعید جلیلی یکی دیگر از گزارش های صفحه یک روزنامه مردم سالاری هست، و البته اشاره این روزنامه در عکسی که به عنوان یکی از عکس های یک منتشر شده به برنامه های حسن روحانی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری هم منتشر شده در مردم سالاری.
و روزنامه تهران امروز از انتخاب شدن حسین مظفر وزیر سابق آموزش و پرورش به ریاست ستاد انتخاباتی محمد باقر قالیباف خبر داده.
روزنامه تهران امروز این روزها از آقای قالیباف در جریان انتخابات حمایت میکنه و در کنار این عکس توضیح داده که آقای مظفر تا روز گذشته رئیس ستاد انتخاباتی ائتلاف برای پیشرفت شامل آقای قالیباف، حداد عادل و ولایتی بود، اما در حال حاضر به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی قالیباف منصوب شده که یک تغییری در آرایش سیاسی اصولگرایان رو هم در پی خواهد داشت. یک گزارش هم منتشر کرده درباره آسیب‌های اجتماعی بیکاری 30% جوانان در ایران.
اما روزنامه آفتاب یزد سرانجام از رد صلاحیت شدن محسن هاشمی در انتخابات شوراها خبر داده و از سرنوشت مشابه پدر و پسر نوشته.
تیتر یک روزنامه آفتاب یزد هم گزارشی هست که در صفحات میانی دو صفحه گزارش منتشر کرده در این باره که آیا سعید جلیلی گزینه نهایی احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری هست یا نیست. عکسی هم از جمشید مشایخی منتشر کرده که ایشون گفته باید برای نجات سینما هر کاری کرد و رسوب دارو در گمرک ها هم یکی دیگر از گزارش های صفحه یک روزنامه آفتاب یزد هست.
سپاسگزارم شهرام، قطعا در بخش بعدی برنامه باز در کنار تو هستیم. این بار یک نگاه دقیق‌تر و موشکافانه تری داشته باشیم به چند مطلب مهم امروز صبح روزنامه‌های شب پایتخت.
ممنونم محمد.
خب اجازه بدید که بیوقفه بریم سراغ خبرهای ورزشی، همراه بشیم با حبیب روشنزاده و پس از اون برمیگردیم اسمس های شما رو هم مروری میکنیم.
تیم پرستاره بایر مونیخ در فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا به مقام قهرمانی رسید. سحرگاه امروز به وقت ایران در ورزشگاه ومبلی لندن و در برابر نزدیک به 90,000 تماشاگر، فینال تمام آلمانی لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا میان بایر مونیخ و دورتموند 2-1 به سود سرخپوشان بایر مونیخ پایان یافت. دو تیم آلمانی که دو قول اسپانیایی فوتبال جهان بارسلون و رئال مادرید را در نیمه نهایی حذف کرده بودند، در فینال تا 1 دقیقه به پایان بازی 1-1 مساوی بودند. اما به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه فاکس، در دقیقه 89 آرین روبن بازیکن هلندی بایر مونیخ گل دوم تیمش را زد و تیم باواریایی جام قهرمانی سال 2013 اروپا را بالای سر برد. این پنجمین بار بود که در تاریخ جام باشگاه‌های اروپا بایر مونیخ به مقام قهرمانی می‌رسید. تیم ملی فوتبال ایران امروز از تهران به سوی امارات متحده عربی پرواز می‌کند تا اردوی تدارکاتی پیش از بازی با قطر را در دبی برپا سازد. بازیکنان ملی پوش ایران روز شنبه آخرین جلسه تمرین خود را در تهران با حضور پیشکسوتان و خبرنگاران برگزار کردند. در پایان این تمرین برخی از بازیکنان در گفتگو با نمایندگان رسانه‌ها شرکت کردند. جواد نکونام کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران به تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گفت:
ما نیاز به حمایت داریم، حمایت شما دوستان رسانه، مردم عزیزمون که دعاشون همیشه پشت و پناهمون بوده.
آندرانی تیموریان ملی پوش دیگر ایران دیدار با قطر را یک بازی سخت پیشگیری کرد.
صد درصد بازی سختی خواهد بود برای دو تا تیم و هم به خاطر حساسیت بازی هم به خاطر شرایط آب و هوایی که الان فکر می‌کنم قطر اوج گرماش باشه و فکر می‌کنم هر کی از موقعیت خودش به نحو احسن استفاده کنه پیروز این بازی میشه.
و محمد رضا خلعتبری هم گفت چاره‌ای جز بردن قطر نداریم. دیدار تیم‌های ایران و قطر برای راهیابی به جام جهانی 2014 برزیل روز 14 خرداد ماه 9 روز دیگر در دوحه مرکز قطر برگزار می‌شود. دو کشور در گروه یک آسیایی 7 امتیازی و به ترتیب سوم و چهارمند. ایران با یک بازی کمتر. صدر جدول فعلا در اختیار ازبکستان و کره جنوبی است که به ترتیب با 11 و 10 امتیاز اول و دومند. لبنان با 4 امتیاز ته جدول است و تقریبا شانسی ندارد. از این گروه دو تیم مستقیما راهی جام جهانی خواهند شد. تیم ملی بانوان ایران از مسابقات مقدماتی جام آسیایی برای زنان حذف شد پس از شکست 1-5 مقابل بانوان تایلند. ایران قبلا با 6 گل از فیلیپین شکست خورده و 2-0 بنگلادش میزبان مسابقات را برده بود. تایلند به دور بعدی مسابقات راه یافت. در مسابقات جام جهانی تیراندازی با تفنگ بادی از فاصله 10 متر در بخش زنان، نرگس امام‌قلی نژاد از ایران پس از راهیابی به دور پایانی ششم شد. اما مهلقا جام بزرگ به دور پایانی راه نیافت. این مسابقات در مونیخ برگزار می شود. و ششمین مسابقه اتومبیل‌رانی جایزه بزرگ فرمول 1 برای سال 2013 امروز در موناکو برگزار می شود. بهترین راننده فعلی جایزه بزرگ جهان سباستیان فتل آلمانی در خط 3 قرار می گیرد. نیکو روزبرگ راننده دیگر آلمانی و لوئیس همیلتون بریتانیایی در خطوط 1 و 2 خواهند بود.
خب امیدوارم تا اینجای صبحانه با خبر راضی بوده باشید. اگر که تازه از خواب بیدار شدید به جمع صبحانه با خبری ها پیوستید، بهتون خوش آمد میگم، صبحتون بخیر. امیدوارم که صبح خوبی رو داشته باشید و روز خیلی خوبی رو به پایان برسونید. یک بار دیگه میخوایم مروری داشته باشیم خیلی کوتاه و فشرده بر تازه ترین خبرها که از قدیم گفتن ای بی خبر بکوش که صاحب خبر بشی. صاحب خبر ما مهرداد میردامادی است که در استودیو حضور داره تا به صورت خیلی فشرده خبرها رو به آگاهیتون برسونه. آقای میردامادی
صبح شما بخیر. ادیب شیشلکی نماینده ائتلاف ملی سوریه روز شنبه در استانبول اظهارات حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان را اعلام جنگ علیه سوریه و مردم سوریه قلمداد کرد. ادیب شیشلکی نقش حسن نصرالله را کاملا تحت دستور ایران دانست و آن را همچنین مداخله ای از جانب حکومت تهران برشمرد. نیروهای ارتش سوریه و حزب الله حمله شان به شهر قصیر را به پیش برده اند. بنابر گزارش ها نیروهای هوادار حکومت دمشق روز شنبه در تلاش برای گسترش کنترل خود بر شهر مرزی قصیر به آتش توپخانه متوسل شدند. در همین حال احمد وحیدی وزیر دفاع ایران با تکذیب اعزام نیروی نظامی به سوریه گفته است که جمهوری اسلامی اعتقادی به اعزام نیروی نظامی به سوریه ندارد و سیاست ایران در قبال بحران سوریه به گفته وی صلح طلبانه است. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی روز شنبه بار دیگر برنامه هسته ایران را خطری برای امنیت منطقه توصیف کرد. و خبر آخر آن که بر اثر انفجار در کنار اتوبوس حامل ایرانی ها در سامره عراق 5 ایرانی کشته و 17 تن مجروح شدند. آقای زرقانی
مرداد میردامادی بود که تازه ترین خبرها رو به آگاهی ما رسوند. اما اجازه بدید که در ادامه من این رو خاطر نشون بکنم که شما میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو برای ما ارسال کنید، چه درباره صبحانه با خبر چه درباره مسائل روز از جمله انتخابات. شماره های ما هستش 20420753595555 و 20792601157 5730 که شما میتونید از همین حالا با برنامه خودتون صبحانه با خبر در ارتباط بشید. در ادامه مروری داریم بر بهترین فیلم کوتاه جشنواره فیلم کن، همچنین با فرج سرکوهی همراه میشیم و از روزنامه های امروز صبح خبر میگیریم که چه مطلبی در اونها بسیار مهم بوده و مورد توجه روزنامه نگاران داخل ایران قرار گرفته و همچنین به خبرهای دنیای موسیقی هم سری میزنیم. اما صحبت از جشنواره فیلم کن شد. امسال جشنواره فیلم کن فرصت بسیار خوبی رو برای فیلم های کوتاه گذاشته بود و در این میون فیلم های کوتاه ایرانی خیلی مورد توجه قرار گرفتن و 2 ساعت بیشتر ساخته علی عسکری در بخش مسابقه حضور داشت، 2 دوئت ساخته نوید دانش در بخش ویژه دانشجویان سینما و سوزن ساخته آناهیتا قزوینی زاده هم در همین بخش قرار داشت که تونست جایزه بهترین فیلم رو دریافت کنه. نوشین سید حسینی گفتگویی رو داشته با آناهیتا قزوینی زاده، کارگردان فیلم سوزن که همکنون در آمریکا زندگی میکنه.
فیلم نیدل رو من توی شیکاگو ساختم سال پیش که اینجا توی 2 سال اخیر دانشجو بودم و توی مدرسه هنری شیکاگو فیلم میخوندم و این اولین فیلمی بود که خارج از ایران توی آمریکا میساختم. قبل از اون توی ایرانم فیلم کار میکردم و دانشجوی سینما بودم و یه سری پروژه کار کرده بودم یه فیلم کوتاه و فیلمنامه یه فیلم بلند که اونم شخصیت اصلی کودک داشتم و خیلی راجع به رابطه پدر مادر و بچه بودم و نحوه که خانواده کار میکنه توی رشد بچه و فکر میکنم این فیلم هم مربوط بود به همون تمی که تو پروژه‌های قبلی کار کرده بودم، ولی خب این بار با یه زبان متفاوتی توی یه کشور دیگه میساختمش.
اشاره کردیم به اینکه این چندمین فیلمتونه، لطفا میشه بگید که چه فیلمایی قبل از این درست کردین یا تجربتون توی عرصه فیلم و سینما چی است؟
من ورکشاپ آقای کیارستمی رفتم و اونجا اول شروع کردم با یکی از همکارم که اسمش مرتضی فرشباف هست و فیلم ساز هست، دو تا فیلم کوتاه با هم کار کردیم به اسم فلس و با ترجمه بخواد می‌وزد. و بعد از این دو تا فیلم من یه فیلم نامه بلند کار کردم برای فیلم سوک و یه فیلم کوتاه خودم ساختم به اسم بچه وقتی بچه بود که دو سال پیش توی ایران تموم شد و نشون دادم. و میدل یا سوزن فیلمی هست که بعد از اون کار کردم اینجا، یعنی در واقع شو همیشه پنجمین پروژه جدی‌تر فیلمی که دارم کار میکنم، قبل از اون بیشتر حالت تمرین و مشق و اینا داشتش.
داستان فیلم سوزن چیه خانم قزوینی زاده؟
داستان فیلم سوزن در مورد یه بچه هست، روزی هست که قراره گوشش رو سوراخ بکنه و در این حال یه مشکلی بین پدر و مادرش که در مرز طلاق گرفتن هستن وجود داره که باعث میشه داستان سوراخ کردن گوشی این کاملا تحت فشار مشکلات اونا قرار بگیره. و اول قرار هست که یک بهانه‌ای بشه واسه اینکه پدر و مادر همدیگر دوباره ببینن و شاید بینشون دوباره یه بتونه آشتی برقرار بشه، ولی بعدتر خود اختلاف نظری که سر نفی سوراخ کردن گوشه اینا هم موجب میشه مشکلاتشون دوباره رو بیاد هستن و در نهایت به شکل دیگه ای انجام میشه اصلا که این سوراخ کردن گوش که خیلی حالت شاید دردناک و سختی داره برای بچه.
خانم قزوینی‌زاده اشاره کردین به اینکه دو سال قبل در آمریکا بودید، بعد از گرفتن این جایزه آیا میخواهید در آمریکا بمونید و ادامه بدید مطالعاتتون رو و فیلمسازی رو، یا نه میخواین برگردید به ایران؟ پروژه های آیندهتون چیه؟
الان در حال حاضر یه تقریبا ایده و فیلمنامه کامل دارم برای یه فیلم کوتاه که فکر میکنم تابستون توی آمریکا بخوام بسازم و باز هم مربوط هست داستانش به همین فیلم نیدل و بچه وقتی بچه بود، که این ستا رو من خیلی مربوط به هم میبینم این فیلم ها رو و اون فیلم رو میخوام کار بکنم. و در این حال سال بعد یه رزیدنسی هنری هستش توی آمریکا که توی اون قبول شدم فقط برای اینکه در واقع توی رزیدنسی روی پروژه هام کار بکنم و فکر میکنم سال بعد اونجا باشم که بخوام روی فیلمنامه یه فیلم بلند که توی ذهنم دارم کار بکنم. فکر میکنم به احتمال زیاد اولین فیلم بلندم خارج از ایران بسازم، ولی خب ایدالم این هست که بعد از اون بتونم در رفت آمد بشم و توی ایرانم کار بکنم فیلم.
میتونم بپرسم که هزینه ساخت فیلم چقدر شده و چطوری شما این هزینه رو تونستید پرداخت کنید؟
خب قضیه این هست که من دانشجو بودم اونجا و در نتیجه به خاطر اینکه وسایل فیلم برداری بیشترش از طریق دانشگاه میگرفتیم، تونستیم با یه بودجه نسبتاً کمی واسه فیلم کوتاه اینو انجام بدیم و هزینه‌ای که بود بیشتر از سمت خودم بود، یعنی حمایت خانواده‌ام بود و پولی که خودم این مدت داشتم و به طور مستقیم خب مدرسه تهیه نمی‌کنه فیلم ما رو یا پروژه های ما رو، فقط وسیله میده، ولی چون خود وسیله بخش گرونی از کار هست خب کمک خوبی بود که اینو داشتیم. و از طرفی با آدمایی که کار می‌کردم بیشتر همشاگردی هام یا کسایی بودن که توی مدرسه کار میکردن و در نتیجه خب اونا هم ساپورت میکردن و تونستیم با یه هزینه نسبتا کمی واسه فیلم کوتاه اینو بسازیم که هزینه خوب شخصی بود که کردم.
آناهیتا قزوینی زاده بود، برنده بهترین فیلم کوتاه دانشجویی جشنواره فیلم کن که باهاش گفتگویی کرده بودیم. خانم قزوینی زاده در آمریکا زندگی میکنه. اما اجازه بدید من در اینجا سه تا از اسمس های شما رو که رسیده بخونم، اسمس های دیگه هم به محض اینکه همکارانم آماده کنم به دست من میدن تا بخونم. البته من شماره اسمس گیرمون رو هم یک بار دیگه بگم: 00420705555 و همچنین 2079260115730. شنونده ای نوشته: با سلام خدمت رهبر معظم انقلاب آقای خامنه ای، شما که اینقدر زحمت میکشید و شبانه روز خواب ندارین و برای این مردم و این سرزمین، یک بار برای همیشه نهاد رئیس جمهوری رو حذف کنید تا نه انتقادی بشه نه منتقدی حبس شه. یک شنونده دیگری گفته: چرا مردم اینقدر به آقای خامنه ای و حکومت اسلامی انتقاد میکنند؟ ایشان آنقدر عاشق و دلسوز و خیرخواه ملت ایران است که میخواهد به زور و تهدید و چماق هم که شده همه مردم را به سوی بهشت هدایت کند. شنونده دیگری به اسم آقای یا خانم شهبخش نوشته: با سلام گرانی ها، نبود درآمد کافی، تهدیدات نظامی، شکنجه ها، زندانی کردن روزنامه نگاران، تجاوز به ساحت خصوصی اشخاص و نقض حقوق اجتماعی و شهروندی، بی‌عدالتی ها، بیکاری ها، امان از روزگارمان بریده. خدایا این چه زندگی است؟ اگر زندگی این است، خدا مرگمان دهد. این رو گفتم آقا یا خانم شهبخش برای ما فرستاد. شما هم میتونید به جمع این شنوندگان بپیوندید در دقایق باقی مونده برنامه صبحانه با خبر. همراه با فرج سرکوهی هستیم تا نگاهی داشته باشیم به رویدادهای فرهنگی امروز پایتخت. آقای سرکوهی سلام بهتون میکنم، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای زرقامی و به شنوندگان و بینندگان عزیز و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی بد نیست که با یک خبر سینمایی شروع کنیم، چون این روزها انتقاد به کارنامه دولت در حوزه سینما خیلی زیاده، به ویژه از طرف کارگردان ها. ابوالفضل جلیلی صحبت کرده بود، پرویز شیخ تادی صحبت کرده بود و الان یک مسئله‌ای که پیش اومده سر مسئله خانه سینماست که بسیار هم بحث برانگیز بوده. چالش بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و خانه سینما همچنان ادامه داره و همچنین آقای فرهاد توحیدی سخنگوی خانه سینما هم اعلام کرده که اعضای هیئت مدیره خانه سینما و صنف‌های سینمایی هیئت بازگشایی خانه سینما رو به رسمیت نمی‌شناسند و با اون همکاری نمی‌کنند. دلیل این قضیه چیه؟
خب اولا همونطور که اشاره کردین، کارنامه سینمایی وزارت ارشاد بسیار بسیار منفی هستی که در جشنواره سینمایی فجرم نشون داد که فیلم‌های قابل بحثی ساخته نشد، تولید نشد. بعد وزارت ارشاد خانه سینما رو در سال گذشته بست بدون اینکه یک به اصطلاح توجیه قانونی داشته باشه و بعد دیوان عدالت اداری گفتش که کار وزارت ارشاد نادرست بوده. خانه سینما در حدود 3000 عضو داره و یک نهاد تقریبا مستقل هست از فعالان سینمای ایران. اینا رفتن با رئیس جمهور مذاکره کردن، بالاخره پس از کشمکش‌های بسیاری که یک سال نیم طول کشید، آقای احمدنژاد گفتن که این بازگشایی بشه، یک هیئتی تشکیل بشه از وزارت ارشاد و خانه سینما و این خانه سینما بازگشایی بشه. اما وزارت ارشاد که با این دستور مخالف بود، شروع به سنگ اندازی کرد و معاون سینمایی وزارت ارشاد یک هیئتی درست کرد به نام هیئت بازگشایی خانه سینما، در حالی که خانه سینما تعطیل نشده که بخوان بازگشاییش کنن یا تأسیسش بکنن. و این هیئت در واقع از صنف‌های سینمایی تشکیل شده که در وزارت ارشاد خودشون رو ثبت کردن، نه در خانه سینما، در حالی که این مجمع عمومی خانه سینماست که باید درباره اساسنامه خودش تصمیم بگیره. بعد وزارت ارشاد هم گفت که باید کلمه جمهوری اسلامی به خانه سینما اضافه بشه که امر بی‌موردی است، چون هر نهادی که تشکیل میشه لازم نیست که بگن مثلا کشتیگیران جمهوری اسلامی، نمیدونم نهاد تربیت دادن این جمهوری اسلامی. اینا قبول نکردن. در حال آقای فرهاد توحیدی رئیس هیئت مدیره و سخنگوی خانه سینما همونطور که گفتین دیروز اشاره کرد که هم اعضای هیئت مدیره خانه سینما و هم صنف‌های سینمایی یعنی کانون کارگردانان، فیلمنامه‌نویسان و دیگران در این هیئتی که وزارت ارشاد تشکیل داده شرکت نخواهند کرد و اونو هم به رسمیت نمی‌شناسند، برای اینکه این هیئت مدیره سینماست که باید خانه رو بازگشایی بکنه و این مجمع عمومی یعنی اعضای خانه سینما هستن که درباره اون باید تصمیم بگیرن. در حال این چالش ادامه داره و معلوم نیست که تا عمر دولت آقای احمدی نژاد حل بشه.
اما مسئله دیگه که بد نیست بهش بپردازیم، خب این روزها دیده میشه که تئاتر یک رونق تازه‌ای داره میگیره. به هر حال جمعی از بازیگران سینما به تئاتری ها پیوستند، در کارهای تئاتری ها حضور پیدا میکنن. از طرفی مثلا اکبر زنجانپور صحبتش هست که کاری رو روی صحنه ببره. یکی از کارهایی که تا به حال توی ایران روی صحنه تئاتر نرفته بوده، نوشته ای از آرتور میلر بوده به اسم چکامه رستاخیز که گویا قراره که توسط یکی از گروه‌های تئاتری جوان روی صحنه بره از امروز.
بله، چند مدت پیش راجع به این نمایشنامه صحبت کردیم، چون این نمایشنامه قرار بود قبلا اجرا بشه اما به تعویق افتاد اجراش و خوشبختانه قرار از امروز در تالار چهارسوی مجموعه تئاتر شهر به صحنه بره که آرتور میلر در ایران نام بسیار آشنایی هستش. قبل از انقلاب و پیش از انقلاب اغلب آثارش ترجمه شده، بسیاری از آثارش در ایران هم اجرا شده، در جهان هم که خود یکی از بزرگان تئاتر هست و چندین فیلم سینمایی خیلی معروف هم در با اون پیشای بسیار معروف در بر اساس نمایشنامه او ساخته شده. اما همونطور که شما گفتین، نمایش چکامه رستاخیز که حالا در ایران اجرا نشده و برای اولین بار این نمایش آقای داوود دانشور ترجمه کرده و خودش هم کارگردانی میکنه این نمایشنامه رو. داستان نمایش بسیار جالب است. یک دیکتاتور آمریکایی لاتین است، یک آدم مستبد، حاکم مستبدی هستش که حالا به شیوه های قرون وسطایی مخالفین و منتقدین خودش رو شکنجه میده و بعد از یک گروه آمریکایی مربوط به رسانه‌های بزرگ دعوت میکنه تا این شکنجه رو نشون بدن. این گروه تن نمیده و مبارزه هنرمند و به اصطلاح دیکتاتور آغاز میشه. نمایشنامه بسیار جالبی هست و امیدواریم که با تمام امکانات و بدون سانسور به صحنه اجازه یافته باشه که به صحنه بره. از امروز اجرا شروع میشه.
آقای سرکوی خیلی سپاسگزارم که امروز صبح هم با خبرهای فرهنگی در کنار ما بودید.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
خب یک بار دیگه در کنار شهرام رفیع‌زاده هستیم. این بار می‌خوایم نگاه کنیم به چند تا از مهمترین مطالب روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت. شهرام جان یک بار دیگه به تو سلام می‌کنم.
با سلام دوباره محمد به تو و همراهان رادیو فردا.
شهرام، جالبه که روزنامه‌های آرمان و اعتماد از کاهش نقش روحانیون ارشد حکومتی در انتخابات 11 خبر دادن. دقیقاً این دو روزنامه روی چه مسئله ای انگوش گذاشتن؟
روزنامه های اعتماد و آرمان امروز در دو گزارش که در جزئیات با هم دیگه تفاوت داره اما در کل به موضوع مهمی اشاره میکنه پرداختن. در این گزارش ها اشاره شده که این روزها رسانه ها بیشتر روی بحث رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی متمرکز شدند، اما واقعیت این هست که دیگر روحانیان ارشد هم که تا چندی پیش دست کم تا انتخابات های گذشته نقش آفرین بودن در انتخابات ریاست جمهوری، اونها هم به نوعی حذف شدن. روزنامه اعتماد اشاره کرده که آقای مصباح یزدی که از حامیان محمود احمدی نژاد در دو دوره گذشته بوده، این بار آقای باقری لنکرانی رو به عنوان کاندیدای مورد حمایت خودش معرفی کرد، اما با حضور سعید جلیلی او مجبور شد که صحنه رو ترک بکنه و آقای مصباح هم رابطش با سعید جلیلی گویا مناسب یا به خوبی باقری لنکرانی نیست و در مجموع آقای مصباح یزدی هم که از نزدیکترین روحانیان به آقای خامنه ای هست، نقشش در انتخابات کاهش پیدا کرده. آقای محمد رضا مهتوی کنی که دبیر کل جامعه روحانیت مبارز هست و رئیس دانشگاه امام صادق هم نتونسته تا کنون کاندیدای مورد نظر خودش رو در انتخابات معرفی بکنه و سعید جلیلی به نوشته این روزنامه ها کاندیدای مورد نظر آقای مهتوی کنی نیست. نفر سوم هم که این روزنامه ها از او یاد کردن آقای محمد یزدی هست که از مدیران جامعه مدرسین حوزه علمی قم هست، ایشون عضو شورای نگهبان هم هست، ولی او هم نتونسته نقشی در انتخابات فعلی و در کاندیداهایی که در حال حاضر در صحنه حضور دارند ایفا بکنه.
اما دیدیم که به دنبال صحبت‌های اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، الان چند تا از روزنامه ها از جمله کیهان نگاهی داشتن به این صحبت ها و هشدار دادن نسبت به تجمع های خودجوش و همچنین از آماده باشی گردان های سپاه در این زمینه خبر دادن.
بله، امروز سه روزنامه قانون، اعتماد و کیهان اظهارات اسماعیل احمدی مقدم و همچنین دو فرمانده ارشد سپاه پاسداران رو منتشر کردن. آقای اسماعیل احمدی مقدم گفته که هر گونه تجمع خودجوش برگزاریش ممنوع هست، چه در حمایت از کاندیداها باشه یا در مخالفت اونها. ایشون اشاره کرده که منظور از تجمع خودجوش هم تجمعی هست که از طریق SMS یا سایت های اینترنتی یا فیسبوک هماهنگی بشه و کسانی بیان در خیابان بخوان اعتراضی بکنن یا تجمعی برگزار بکنن. روزنامه کیهان نوشته که آقای حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران هم روز شنبه در گرد همایی بزرگ بسیجیان تهران گفته که این انتخابات یک عملیات بزرگ هست که ما خودمون رو برای فتح دیگر و ناامیدی دشمنان آماده می کنیم. و روزنامه اعتماد هم گزارش داده که محسن کاظمینی فرمانده سپاه ویژه پایتخت یا تهران بزرگ هم در این همایش گفته که ما گردانهای امنیتی خودمون رو آماده باش کردیم که در جریان انتخابات اگر مشکلی ایجاد بشه دخالت بکنن. ایشون در این حال از تشکیل یگانهای تکاور و یگانهای ویژه امنیتی در سپاه و بسیج برای کنترل اعتراضات مردمی هم خبر داده.
شهرام رفیزاده بود، سپاس از تو شهرام.
متشکرم محمد و روز و روزگار بر تو و همراهان رادیو فردا خوش باد.
خب یک بار دیگه در کنار شما هستیم با مروری بر اسمس های شما. یکی از شنوندگان به نام اسقر آقا از کاشان گفته که رادیو فردا چرا اسمس ها رو نمیخونید؟ ملت با شرف ایران به گفته آقای اسقر رأی به دیکتاتور نمیدهد. شنونده دیگه که خودشو معرفی نکرده گفته آقای هاشمی اگر نظرت به نظر رهبری نزدیک بود الان رئیس جمهور بودی مثل آقای احمدی نژاد سال 88. شنونده دیگری گفته به نظر من با وجود همزمانی انتخابات شورا احتیاجی به کاندیداهای مطرح برای ریاست جمهوری ندارند. این نظر رو آقای نوذر از کرمانشاه ارسال کرده. شنونده گفته از تلویزیون رهبری سخنان آقای خامنه ای را شنیدم که سالها قبل گفته بود بعد از حادثه بمبگذاری که جان سالم به در بردم احساس کردم خداوند برای انجام رسالتهای بزرگ مرا زنده نگه داشته. آقای خامنه ای آیا رسالت مهم شما این بوده به گفته این شنونده که فساد اقتصادی حکومت به حدی برسد که حتی رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت سوپرمن هم نمیتواند این وضعیت را اصلاح کند؟ شنونده دیگری گفته از دیدگاه ولایت مطلقه فقیه انتخابات آزاد یعنی تکلیف شرعی است که مردم به افراد کاملا مطیع و گوش به فرمان ولی فقیه رأی بدند. هر چقدر هم که عادل بودن ولی فقیه در حکومتداری غیر لازم یا فراموش شده باشد، خدایا صبر ما که تمام شده، صبر تو کی تمام می شود؟ اما اجازه بدید که ادامه ای اسمس های شما رو موکول کنیم به بعد از شنیدن خبرهای دنیای موسیقی از بردیا افشین.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. امروز یک شنبه است، آخرین روز تعطیل بیرون از ایران و مثل همیشه نگاه میکنم به چند خبر مهم از موسیقی جهان در هفت روز گذشته، البته بیشتر از موسیقی مردم پسندتر. با هنرمندی سرشناس چینی شروع میکنم، هنرمندی که البته در حوزه های مختلف هنرهای تجسمی از چیدمان و مجسمه سازی گرفته تا معماری فعالیت میکنه، ولی حالا به تازگی موسیقی رو هم تجربه کرده. آی وی وی هنرمند سرشناس 55 ساله که 2 سال پیش 81 روز رو در زندان حکومت چین به سر برد. حالا از موسیقی برای بیان اعتراضش نسبت به حاکمیت چین استفاده کرده و آهنگی رو منتشر کرده که متأثر از دوران بازداشتشه. قبل از اینکه به این آهنگ گوش بدیم این توضیح رو بدم که این آهنگ اصلا گوش نواز نیست. چیزی که شنیدیم قسمتی از آهنگ تازه از آی وی وی بود، هنرمند برجسته بین المللی. البته این مرد چینی خودش هم باور داره که اصلا آهنگ خوبی نیست، ولی قراره که تلاشش رو بکنه تو موسیقی بهتر از اینها بشه. اما باز هم از هنرمندانی بگم که اونها هم کلی سیاسی اند. این بار از گروه دخترانه پوسی رایت، گروهی روسی که منتقد سرسخت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و دولتشن. 2 نفر از اعضای گروه مدتی در زندانند، البته به اتهام توهین به مقدسات مذهبی، اما فعالان بین المللی حقوق بشر اعتقاد دارند به علت اعتراضشون به ولادیمیر پوتین بوده که اونها رو به زندان انداختند. تو این هفته یکی از اعضای زندانی گروه ماریا آلیاخینا 24 ساله دست به اعتصاب قضا زده، البته به این دلیل که تقاضای عفو کرده بود و این تقاضا رد شده. We'll be right back. این هم قسمتی کوتاه از آهنگ از گروه پوسی رایت بود. مطمئنم که با من هم عقیده این. این آهنگ اصلا خوش صدا نیست. این رو گذاشتم که با گروه و کارش بیشتر آشناشیم، اما توضیح بدم در ترانه این آهنگ گروه عباراتی رو چون پوتین آتش انقلاب رو روشن میکنه تکرار میکنه. به هر حال بعد از شنیدن آهنگ‌های نه چندان خوش ساخت در سبک متال، خوبه از گروهی بشنویم که از موفق‌ترین‌های تاریخ موسیقی این سبک، گروه قدیمی متالیکا، و اونها قراره به زودی اوایل پاییز یک فیلم سه‌بعدی از خودشون منتشر کنن، فیلمی که ترکیبی عجیب و غیر معمول از اجراهای گروه و تصاویری تخیلیه، فیلمی به نام Through the Never یا درمیانه پوچی. و اینکه شنیدیم آهنگ Through the Never از آلبوم موفق متالیکا در سال 1991 میلادی بود، آهنگی که میشه اون رو اینجوری ترجمه کرد: در میانه پوچی. و اسم فیلم جدید گروه متالیکا از این آهنگ گرفته شده، آهنگی که ترانش این مضمون رو دنبال میکنه: سرگشتگی انسان برای پیدا کردن حقیقتی که همیشه در جهان هستی موجود بود و هست. از فیلم و موسیقی صحبت کردم، از فستیوال فیلم کن بگم که امروز به پایان میرسه، پر از متن و حاشیه جذاب بوده، اما به یکی از اونها اشاره میکنم. یک مرد همه آدمهای مشهور رو در این جشنواره به اشتباه انداخته و خیلی ها او رو با سای، هنرمند رپ کره‌ای، اشتباه گرفتند. خیلی از بازیگران با این هنرمند قلابی عکس انداختن، از جمله نامی هریس، بازیگر آخرین فیلم جیمز باند سکای فال. هریس به تصور این که با پدیده سال گذشته موسیقی پاپ عکس یادگاری انداخته، اون رو در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی به اشتراک گذاشته بود، اما وقتی سای واقعی خواننده آهنگ مشهور گنگنم استایل موضوع رو متوجه شد، در سنگاپور بود و پیغام داد که به نظر میاد من دومی هم وجود داره. این آهنگ گنگنم استایل بود از سای، خواننده کره‌ای، پدیده نادر موسیقی که بیش از 1,600,000,000 بار ویدیوش در یوتیوب، سایت اینترنتی به اشتراک گذاری ویدیو، دیده شده. و باز هم از فیلم و سینما بگم، این بار از مستندی درباره بروس سپرینگستین، هنرمند برجسته و کهنه‌کار آمریکایی. تو این هفته فیلمی از زندگیش در 14 دهه گذشته رونمایی شده، فیلمی به نام سپرینگستین و من. بروس سپرینگستین خواننده، آهنگساز و نوازنده‌ای که 40 سال پیش اولین آلبومش رو منتشر کرد. سپرینگستین 64 ساله در آمریکا به قدری محبوبه که بهش لقب رئیس رو دادند. رئیس سال گذشته آلبومی رو منتشر کرد، 17 آلبومش، آلبومی به نام رکینگ بال یا گوی تخریب. در این آلبوم آهنگی وجود داره به نام ما مراقب خودمونیم، آهنگی که تبدیل به سرودی برای فعالان جنبش اشغال وال استریت شده بود.
رفته رفته به پایان بخش تصویری صبحانه با خبر نزدیک میشه، اما همچنان صبحانه با خبر با انرژی 100% در کنار شماست، ادامه داره. یک نیم ساعت دیگه هم در کنار شما خواهیم بود. من در این فرصت پایانی فقط میرسم که یکی از اسمس ها رو که حسین از کرمان فرستاده بخونم. همه دنیا چشم به این انتخابات دارند و مردم امسال با شکوه‌تر از سالهای قبل سر صندوق‌ها حاضر می‌شوند. این رو حسین از کرمان نوشته. با ما همراه باشید.